سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. انتظار می رود که گذرگاه تورخم برای مسافران امروز جمعه 21 مارچ دوباره باز شود. این گذرگاه پس از حدود یک ماه عصر روز چهارشنبه تنها برای موترهای باربری بازگشایی شد. مخلص احمد یک عضو هیئت مدیر اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار به رادیو آزادی گفت که گذرگاه تورخم روز جمعه برای مسافران و بیماران دوباره گشوده می شود. بر اساس گزارش ها پاکستان این گذرگاه را در 21 ماه فبروری در اعتراض به ایجاد یک پسته مرزی از سوی طالبان مسدود کرد. با بسته شدن گذرگاه تورخم صدها مسافر و وسایط حامل اموال تجارتی در دو طرف گذرگاه گیر ماندند. طالبان دو نفر را در ولایت بلخ در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در بیانیه روز پنجشنبه 30 اوت گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی نهرشاهی هر یک از این افراد به اتهام قاچاق مشروبات الکلی 39 دره زده شدند. در بیانیه آمده است که این افراد هر کدام به یک سال و 4 ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری، طالبان و اجرای مجازات بدنی ادامه دادن. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری این نوع مجازات را تخطی از حقوق بشر دانسته و می‌گویند که کرامت انسانی را زیر پا می‌کند. پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید که اقلیت‌های مذهبی در این کشور تحت حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی روبرو هستند. فرشته عباسی این مطلب را در جلسه استماعی کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده روز چهارشنبه گفت. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 20 مارچ منتشر شد، او همچنان گفته است که طالبان نتوانستند که از اقلیت‌های مذهبی در برابر خشونت‌ها در افغانستان حفاظت کنند. خانم عباسی افزوده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به حملات به شیعیان، صوفیان و دیگران در افغانستان ادامه داده است. به گفته او این شاخه داعش از سال 2021 به این طرف بیش از 20 بمبگذاری انتحاری و حملات مسلحانه را علیه جوامع شیعه انجام داده و به ویژه ازاره‌ها را هدف قرار داده است که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر شد. این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر خواسته است که ایالات متحده باید اقدامات فوری و دوامدار را انجام دهد تا طالبان را در قبال تخطیهایشان پاسخگو قرار دهد و اطمینان حاصل شود که آزادی مذهبی برای همه مردم افغانستان بدون در نظر داشت عقایدشان اعاده شود. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به مساف تیم امارات متحده عربی می رود. قرار است این بازی ساعت 4 عصر روز جمعه 21 مارچ به وقت افغانستان آغاز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که ملی پوشان فوتبال ساحلی این کشور فردا شنبه با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و روز سه شنبه 25 مارچ با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 با میزبانی تایلند روز پنجشنبه آغاز شد. شمار آنده از متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای نخستین بار درخواست پناهندگی دادند 13% کاهش یافته است. بر اساس آمار دفتر احصائیه اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 20 مارچ منتشر شد، از سال 2020 میلادی به این طرف اولین بار است که شمار این متقاضیان کم شده است. شمار افرادی که سال گذشته برای نخستین بار به عنوان پناهجویان در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت نام کرده بودند 912 هزار نفر گزارش شده است. تعداد این افراد در سال 2023 به بیش از 1 میلیون نفر می رسید. بر اساس گزارش، شهروندان سوریه باز هم بخش اعظم پناهجویان، یعنی 16% تمامی پناهجویان را تشکیل می دهند و به تعقیب آن افغان ها و ونزوئلایی ها هستند که شامل 8% پناهجویان می شوند. گفته می شود که بیش از 3/4 کل پناهجویان در جرمنی، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه ثبت نام کردند و دست کم 4% آنها را کودکان زیر 18 سال تشکیل می دهند. و جرمنی روز پنجشنبه 20 مارچ سفارت خود را در دمشق بازگشایی و با رهبری جدید سوریه روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کرد. این در حال است که سوریه در پی سقوط رژیم بشار اسد با چالش‌های جدی بشری و امنیتی در بازسازی این کشور روبرو است. آنالنا بربوک وزیر خارجه جرمنی در نشست خبری در دمشق گفت که طی 10 هفته گذشته این دومین سفرش به سوریه است. او افزود که سوریه در وضعیت قرار دارد که نمیتوانند پیش بینی کنند که در چند ماه یا شاید چند هفته آینده چی اتفاق خواهد افتاد. با گزارش خبرگزاری رویترز خانم بربوک با اشاره به وضعیت سوریه گفت که در این کشور کمبود وسایل ضروری به خصوص زیرساخت‌های انرژی وجود دارد و جرمنی می خواهد که در بازسازی سوریه به طور مثال در اصلی سازی نیروگاه های انرژی این کشور کمک کند. جرمنی از 1 دهه به این طرف میزبان حدود 1 میلیون پناهجوی سوری است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. سال تعلیمی 1404 خورشیدی در افغانستان بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم آغاز شد. باز نشدن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران در سال جدید تعلیمی واکنش های را به دنبال داشته است.
در مکاتب برای ما بازم بسته است. پس صنف ششم بالا از این مکتب یا از این لیست مکتب محروم شدیم و دیگر حق درس خواندن ندارم. من بسیار متاسف هستم که با روزی خود نمی‌رسم.
شکایت باشندگان ولایات مختلف افغانستان از بیکاری. شماری از آنان در پیام‌های واتساپ که بر رادیو آزادی فرستادند می‌گویند که مجبور شدند جوانانشان را برای کار به کشورهای دیگر بفرستند. در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که هیئت را برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی هفته آینده به عربستان سعودی اعزام می‌کند. افغانستان بار دیگر غمگین‌ترین کشور جهان اعلام شد. دلیل این غمگین بودن چیست؟
دلیل غمگین بودن ما به این است که افغانستان کسی از آن خود کشیده میتونه حقوق خود خواسته میتونه کلنگی به زندان است. شالله باید از پیش زباس بخواهد، میوه بخواهد، او نان میشد تهیه کرده نتانی.
در نیمه دوم این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. سال تعلیمی 1404 خورشیدی در افغانستان بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم آغاز شد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی مکتب‌های متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود کردند و بعد از مدت دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. باز نشدن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران در سال جدید تعلیمی واکنش‌های را به دنبال داشته است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
مقام‌های طالبان طی مراسم در کابل روز پنجشنبه 30 اُحد سال جدید تعلیمی را در مناطق سردسیر افغانستان افتتاح کردند. اما مکتب‌های دوره ثانوی و لیسه را برای دختران باز هم بسته نگه داشتند. برخی از دانش آموزان دختر می‌گویند که امیدوار بودند در سال تعلیمی 1404 مکاتب بر روی آنان دوباره باز شود. مهرما صافی یکی از این شاگردان است.
یکی از آرزوهایم که در سال 1404 یعنی سال نو بود یا سال تعلیمی بود، ما آرزوهایم این بود که در و مکاتب باز میشه، یعنی ما بریم درس بخونیم، سر چوکی مکتب بشینیم. در و مکاتب برای ما بازم بسته است. پس صنف ششم بالا از این مکتب یا از این لیست مکتب محروم شدیم و دیگر حق درس خواندن ندارم. من بسیار متاسف هستم که با روزی خود نمیرسم.
مهرما به رادیو آزادی گفت زمانی که طالبان در سال 1400 خورشیدی در افغانستان به قدرت بازگشتند او صنف 5 بود و توانست که فقط یک سال دیگر به مکتب برود. او افسود که اگر از رفتن به مکتب محروم نمی شد حالا صنف 9 می بود. از سوی دیگر یک معلم زن در افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد می گوید که او هم انتظار داشت که مکاتب بر روی شاگردانش باز شود.
امیدواری های ما برای باز شدن مکاتب دخترانه زیاد بود که مکاتب دخترانه باز شود و دخترها درس و تعلیم خود پیش ببرن، اما متاسفانه بر علاوه از اینکه دروازه های مکاتب برای دخترها باز نشد، بلکه برای پسرها هم محدودیت ها و شرایطی برشان ایجاد شد که شاگرد های صنف اول تا نور با پیرانتبان آسمانی و کلاه سفید و از صنف 9 به بالا از صنف 10 تا 12 پیرانتبان سفید با دستار باید مکتب بیاین، که بسیار بالای روح روان شاگرد ها تاثیر بسیار منفی گذاشته که اکثرا زیاد دل سرد شده، بچه های چاظر نیستن طفلا که با این شرایط مکتب بیاین.
در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که طالبان مراسم را به مناسبت آغاز سال تعلیمی در کابل برگزار کردند که باز هم زنان و دختران حضور نداشتند. خانم اکبر افسود از این که زنان به اساس جنسیتشان در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون منع شدن اندوهگین است و به گفته او این آپارتاید جنسیتی است. مقام های طالبان در این مراسم هیچ اشاره به آموزش دختران نکردند. حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان در بخش از سخنانش درباره تغییر در نصاب آموزشی گفت محتوایی که با دین و عنعنات جامعه افغانی در تضاد باشد حذف می شود. وزارت معارف طالبان در ابتدا گفته بود که کار روی طرح برای ایجاد فضای امن برای آموزش دختران طبق شریعت اسلامی ادامه دارد.
پیام ها و نظریات شما
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ وقت قلب ما خون گیریم میکنم تو چی وقت؟
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصول سال سوم 15 اقتصادی پانتون بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هواسم از بین رفت، حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
پیام شما، نظر شماست.
چند ساعت پس از اعلام مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد رهایی جورج گولزمن شهروند آن کشور از بند طالبان، حکومت طالبان نیز رهایی او را تایید کرد. آقای روبیو پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که جورج گولزمن برای حدود 2.5 سال بناحق در افغانستان در بند بود و حالا پس از رهایی در حال پیوستن به همسرش است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که حکومتشان پنجشنبه 30 مایه گولزمن را به عنوان اقدام بشردوستانه و حسن نیت از بند آزاد کرد اما ننوشته است که چرا گلزمن را بازداشت کرده بودند. او افزوده است که حکومت طالبان تاکید میکند که حل تمامی مسائل از طریق گفتگو، تفاهم و دیپلماسی امکان پذیر است. او در ادامه نوشته است از حکومت‌های دوست امارات متحده عربی و قطر قدردانی میکنند که به گفتش نقش مهم و مؤثر در تسهیل این پیشرفت و حل این قضیه میان آنها و ایالات متحده ایفا کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز از رهایی جورج گلزمن خبر داده است. این پس از آن است که یک هیئت متشکل از زلمه خلیلزاد، نماینده خاص سابق ایالات متحده برای افغانستان، و آدم بویلر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها، پنجشنبه با مقامات طالبان در کابل دیدار کرد. سپس آقای خلیلزاد در شبکه اکس نوشت: امروز یک روز خوبی بود و ما توانستیم که رهایی یک آمریکایی را که از 2 سال به این سو در کابل در توقیف بود تامین کنیم. آمریکا با طالبان روابط دیپلماتیک ندارد و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، این نخستین بار است که یک هیئت آمریکا در کابل با سران طالبان دیدار و گفتگو می کند. طالبان در ماه جنوری 2 تن از زندانیان آمریکایی را با یک زندانی طالبان مبادله کردند. سپس مارکو روبیو تهدید کرد که اگر در نزد طالبان آمریکایی های بیشتر از آنچه که قبلا اعلام شده گروگان باشد، بر سر رهبران طالبان جایزه تعیین خواهد شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که بانک حکومت طالبان بارها تهدید کرده که برای مردم زمینه با مزرعت بانک حکومت طالبان بارها تعهد کرده که برای مردم زمینه کار را فراهم میکند، اما باشندگان ولایات مختلف در افغانستان از بیکاری شکایت دارند. اما پیش از آن نگاه میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که هیئت را برای گفتگو با مقامهای آمریکایی هفته آینده به عربستان سعودی اعزام میکند. زلنسکی این سخن را روز پنجشنبه 20 مارچ پس از آن گفت که روز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره آتش بس موقت در اوکراین تلفنی گفتگو کرد. بیایید که بیشتر در گزارش ستار فروغ بشنویم.
در حالی که روسیه و اوکراین به حمله بر انرژی و دیگر تاسیسات غیر نظامی یکدیگر ادامه دادن، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که هفته آینده هیئتی را برای گفتگو با مقامهای آمریکایی به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ جاری در اوکراین در این اواخر شدت یافته است. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، زلنسکی گفت نمی‌خواهد که در این مورد که طرفین با چی توافق خواهند کرد درک متفاوت داشته باشد. و افزود که هیئت اوکراینی با مقامهای روسی که روز دوشنبه 24 مارچ در عربستان سعودی حضور خواهند داشت گفتگوی مستقیم نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در بیانیه در حسابش در شبکه اکس نوشت که روسیه حملات به اوکراین را متوقف نکرده و هر روز و هر شب صدها حمله را با استفاده از تیاره های بسترنشین و راکت انجام می دهد. زلنسکی افزود که روسیه با این حملات چهره واقعی خود را در رابطه با صلح به جهان نشان می دهد. اردوی اوکراین دیروز اعلام کرد که نیروهای مدافع هوایی این کشور چهارشنبه شب از میان 171 تیاره بسرنشین روسی 75 تیاره را سرنگون کردند و 63 تیاره بسرنشین دیگر با استفاده از وسایل الکترونیکی از اهدافشان منحرف شدند. زلنسکی گفته است که هیئت اوکراینی به عربستان سعودی می رود تا در مورد آتش بس پیشنهادی با ایالات متحده بحث‌های بیشتر انجام دهد. اما تأکید کرد که کیف حاکمیت روسیه بر هیچ قلمرو اوکراین را که در حال حاضر تحت کنترل مسکو است به رسمیت نخواهد شناخت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که افغانستان بار دیگر غمگین‌ترین کشور جهان اعلام شد. اما پیش از آن، با آنکه حکومت طالبان بارها تعهد کرده که برای مردم زمینه کار را فراهم می‌کند، اما باشندگان ولایات مختلف در افغانستان از بیکاری شکایت دارند. شماری از آنان در پیام‌های واتساپ که به رادیو آزادی فرستادند گفتند که مجبور شدند جوانانشان را برای کار به کشورهای دیگر بفرستند. حتی میگویند که در این شب و روزهای عید بازار کارشان سرد است. همکار ما شماری از این پیام‌ها را شنیده و این گزارش را تهیه کرده است.
نعمت باشنده ولسوالی گیلان غزنی بود. او در پیامی که از طریق واتساپ رادیو آزادی ارسال کرده گفته است که صدها جوان از منطقهشان برای پیدا کردن کار و روزمزدی به ایران رفتند.
خلق و ایران تجی.
از منطقه ما زیاد مردم به ایران می روند. تقریبا 1500 تا 1600 جوان در ایران کار می کنند. اما تومان ایران به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
تومانم دیر بیده لیده.
ایران کشور است که در کنار بسیاری از محدودیت‌های دیگر ممنوعیت کار بر افغان‌ها را وضع کرده است. مقامات ایرانی با شهروندان خود گفتند که اتباع خارجی یا مهاجرین افغان را استخدام نکنند و هر کسی که از این دستور سرپیچی کند جریمه خواهند شد. بخت محمد روشن باشنده ولایت کندهار نیز در پیام خود به مشکل بیکاری پرداخته است.
در اینجا بعضی از مشکلات اقتصادی و کمبود معاش وجود دارد. بعضی ها معاش میگیرند مگر در مجموع مردم زیاد هستند که بیکارند به خاطر که اینجا کار وجود ندارد.
روز سه شنبه 28 اوت شماری از کارمندان دولتی به رادیو آزادی گفتند که دو ماه می شود که معاش ماهای دل و وحوتشان را دریافت نکردند. اما وزارت مالی حکومت طالبان گفته است که معاشات کارمندان دولتی در هفته جاری پرداخت می شود. این مشکل در حال مطرح می شود که فقط چند روز محدود باید باقی مانده و مردم هم پول ندارند. یک تن از باشندگان ولایت هلمند که خیاطی می کند بدون گرفتن نامش در پیامی که به واتساپ رادیو آزادی فرستاده گفته است که کار خیاطان دیگر مثل گذشته نیست.
من خودم خیاطی می کنم. کار کم ضعیف است، زیاد نیست، مانند سالهای دیگر نیست. مردم لباس درست کرده نمی توانند. مردم کمی ناتوان است، توان و قدرت ندارند.
بس قدرت نداره.
این در حال است که مردم در سالهای گذشته قبل از ماه رمضان لباسهای خود را برای دخت به خیاطان می بردند، زیرا بعدن خیاطان به دلیل افزایش حجم کار لباسهای مردم را نمی گرفتند. قابل ذکر است که باشندگان ولایتهای مختلف افغانستان پیش از این نیز مشکل بیکاری را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. حکومت طالبان بارها وعده داده که زمینه کار را برای مردم فراهم خواهد کرد. وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ماه جنوری امسال نشست مشترک را با شمار از نهادهای زیر ربط دیگر برای اعزام کارگران ماهر به خارج از کشور برگزار کرد، اما نتایج عملی آن تا حال با رسانه ها در میان گذاشته نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را که به مناسبت رمضان فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، افغانستان بار دیگر غمگین‌ترین کشور جهان اعلام شد. در 13 گزارش سالانه خوشحالی که 20 مارچ روز جهانی خوشحالی نشر شده آمده است که افغانستان با بدست آوردن رتبه 147 در انتهای فهرست قرار گرفته است. این در حال است که شماری از افغانها دلیل غمگین بودنشان را محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان، فقر و بیکاری می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
خوشحالی نعمتی است که مردم افغانستان بار دیگر از آن محروم اعلام شدند. در 13 گزارش سالانه خوشحالی که روز پنجشنبه همزمان با فرارسیدن 20 مارس روز جهانی خوشحالی نشر شده، افغانستان با بدست آوردن جایگاه 147 امسال نیز در قعر فهرست قرار گرفته و لقب غمگین ترین کشور جهان را به دست آورده است. سیرالون، لبنان، مالاوی و زیمبابوه نیز پس از افغانستان در انتهای فهرستند. در فهرست 2025 این گزارش فنلند برای 8 سال متوالی با قرار گرفتن در صدر فهرست یکی از شاترین کشورهای جهان معرفی شده است. دنمارک، آیسلند، سویدن و هلند هر کدام به ترتیب جایگاه دوم تا پنجم را به عنوان شاترین کشورهای جهان کسب کردند. بر اساس این گزارش که با همکاری مؤسسه گالوب، مرکز آکسفورد برای مطالعات رفاهی، شبکه رای حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد و بورد اداری گزارش سالانه خوشحالی در جهان تهیه شده، مردم افغانستان کمترین فرکانسی احساسات مثبت و بیشترین فرکانسی احساسات منفی را دارند. در گزارش آمده که افغانستان با کاهش تقریبا 2.7 امتیاز بین سالهای 2013 و 2025 در جهت معکوس حرکت کرده و اوسط ارزیابی زندگی در این کشور اکنون 1.36 است که تاکنون کمترین اوسط امتیازی است که به گفته گزارش دیده شده است. علاوه بر این در گزارش افزوده شده که زندگی در افغانستان به ویژه برای زنان افغان با داشتن کمترین امتیاز خیلی دشوار بوده است. این در حالی است که شماره از زنان و دختران در افغانستان میگویند که محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان شادی و خوشحالی آنها را گرفته است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وقتی که زنگ مدارس زده میشه اما جای دختران غایب هستند و دختران حق آموزش، حق اشتغال یا بهتر بگم حق زندگی ندارن، کوچکترین فرصت‌ها که برای شادی زنان بود ازشان گرفته شده، پس چرا غمگین ترین کشور نباشد؟
بر علاوه محدودیت ها شماره از افغان ها دلیل غمگین بودنشان را فقر، تنگدستی و بیکاری عنوان می کند. یکی از بانوان کونیس نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان هر طرف را که ببینی جگرخونی است. هر روز هر لحظه قسمی است که هر لحظه می میریم. مردن بدون مرگ را تجربه می کنیم. من جگرخون هستم که اطفالم برایم می گویند مادر برایم لباس بخر، برایم این چیز بخر، ولی توانش را ندارم. که طرف آنها و طرف بیچارگی خود می بینم جگرخون می شوم.
موسا احمد باشنده یه شهر کابل میگوید:
دلیل غمگین بودن ما به این است که در افغانستان نکر صدر خود کشیده میتونه، حقوق خود خواسته میتونه، کلگی به زندان است، الله زید از پیش دباز بخواهد، میوه بخواهد، او نان میشد تهیه کرده نتانی، اینه میکنه جگر خونی است و غمگینی است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان در اگست سال 2021 با اعمال محدودیت‌های زیاد بالای آموزش، کار، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و کلتوری و همچنان گشت و گذار آزاد زنان و دختران افغان آنان را به حاشیه راندند. سازمان‌های مختلف بین‌المللی قبلاً گزارش داده بودند که این محدودیت‌ها باعث ایجاد افسردگی میان آنها شده است. همچنان پس از حاکمیت طالبان فقر و بیکاری نیز در افغانستان افزایش پیدا کرد که این کشور را به یکی از وخیم‌ترین بحران‌های بشری مبدل کرد. این افراد در حال از عدم خوشحالی و غمگین بودنشان میگویند که روز پنجشنبه 20 مارس مصادف است با روز جهانی خوشحالی. شعار روز جهانی خوشحالی امسال مراقبت و شریک ساختن است که نقش مهربانی و سخاوت را در تقویت جوامع قوی‌تر و بهبود رفاه کلی برجسته میکند. سازمان ملل متحد 20 مارس را در سال 2013 به عنوان روز جهانی خوشحالی نامگذاری کرد تا به شادی و خوشحالی در زندگی مردم اهمیت داده شود.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام علیکم، وقتتان بخیر باشه. خسته نباشین. شرافت نبی زاده است، مسئولیت جز جهان. واقعا نسبت به سالهای قبل امسال رمضان البته خیلی مردم شریف ولایت جزجان خیلی سخت تمام میشه. یعنی سفره های همگی قبلا رنگین بود و فعلا امو رنگ تمام چش از دست داده.
سلام علیکم، راحله سروری هستم. در این ماه مبارک باید اعمال نیک انجام بدیم. دست نیازمندان گرفته شود و با اونا کمک شود. مثلا اونایی هستند که از صبح تا شب روزه میگیرن ولی شب هم در دسترخانشان غذای درست ندارن. باید دست اونا گرفته شود و با اونا کمک شوند.
کاروبار بیشتر نیست، همه مردم که است و زیادتر زیادتر مردم درگیر فقر اقتصادی است، چون اگر اقتصاد صحیح نباشه پس روزه صحیح هم نمیتوانه بگیرن، پس روزه که صحیح نتانن طاعت عبادت خداوند هم نمیتوانن تکمیل کنن.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. انتظار می رود که گذرگاه تورخم برای مسافران امروز جمعه 21 مارچ دوباره باز شود. این گذرگاه پس از حدود یک ماه عصر روز چهارشنبه تنها برای موترهای باربری گشایش یافت. طالبان دو نفر را در ولایت بلخ در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در بیانیه روز پنجشنبه 30 اوت گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی نهرشاهی، هر یک از این افراد به اتهام قاچاق مشروبات الکلی 39 دره زده شدند. پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید که اقلیت‌های مذهبی در این کشور تحت حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی روبرو هستند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به مصاف تیم امارات متحده عربی می‌رود. قرار است این بازی ساعت 4 عصر روز جمعه 21 مارچ به وقت کابل آغاز شود. شماری آن از متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای نخستین بار درخواست پناهندگی دادن 13% کاهش یافته است. و جرمنی روز پنجشنبه 20 مارچ سفارت خود را در دمشق بازگشایی و با رهبری جدید سوریه روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کرد. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا با هم یک جا برنامه حقوق اساسی و بشری را میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق عرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است همان نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، این باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازی خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که به هده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب میگردد، اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین میگردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره با بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن، اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره با ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه و در روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شده، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشان در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستن. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، اما مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه،
زوجه به امور زوجه اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلات که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی اینکه در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار به رضی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم الفصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه.
اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش معیان نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامر که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد، یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویه و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی جه حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمیباشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی، که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این عرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستن برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چون این خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخش ها، چه اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنها بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سهم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند.
همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و